وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقیق درباره امر مقدمه چهارم، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه بعد از که سه دلیل برای اثبات رأی و نظر خودشون اعلام فرمودن، یه امر چهارمی را هم عنوان کردن که گفتم این امر چهارم در حقیقت دلیل برای اثبات امتناع نیست، بلکه نگاهی است به دو تفصیل مربوط به مسئله اجتماع و امتناع. تفصیل اول عبارت بود از فرق بین اصالت الوجود و اصالت الماهیت در باره مسئله اجتماع و امتناع، که بنابر مسلک اصالت الوجود امتناع اعلام می شد و بنابر مسلک اصالت الماهیت اجتماع امر و نهی اعلام می شد. محقق خراسانی جواب دادن فرمودن که بحث اجتماع و امتناع نسبت به مسلک اصالت الوجود و اصالت الماهیت فرق نمی کند، برای اینکه منظور از ماهیت ماهیت فعلیه است، ماهیت محصله است، نه ماهیت اولا و ماهیت من حیث هیه، بلکه ماهیت محصله است. ماهیت محصله در خارج با وجود یک چیز هست، یعنی یک وجود دو تا ماهیت ندارد، همانطوری که یک ماهیت دو تا وجود ندارد در خارج. کدوم ماهیت؟ ماهیت فعلیه یا به تعبیر حاجی سبزواری قدس الله نفسه الزکیه ماهیت محصله، که می فرماین الجوهر ماهیت محصله اذا غدت فی العین لا موضوع له، ماهیت محصله. این تتمه بود که بعضی از عزیزان سوال کردن، برایشون این تتمه رو تکرار کردن. بله، بسیار خوب. بنابر اصالت الماهیت وجود اعتباری است و بنابر اصالت الوجود ماهیت اعتباری است که گفتیم و دیگه تکرار نکن. اما تفصیل دوم که باز هم صاحب فصول قدس الله نفسه الزكیه در کتاب الفصول الغربیه صفحه 126 می‌فرمایند که گویا ممکن است مسئله اجتماع و امتناع متفرع باشد بر تمایز و عدم تمایز بین جنس و فصل در خارج، یعنی تفصیل وجود داشته باشد به این معنا که اگر در خارج جنس و فصل تمایز نداشتند قول به امتناع اعلام می شود و اگر تمایز داشتند قول به اجتماع. خلاصه تفصیل دوم این هست که صاحب فصول می فرماید اجتماع و امتناع مربوط می شود به تمایز بین جنس و فصل در خارج و عدم تمایز. اگر جنس و فصل در خارج تمایز نداشته باشند در این صورت امتناع صورت می گیرد و اگر تمایز داشته باشند متعلق متعدد می شود، جواز اجتماع زمینه پیدا می کند. این تفصیل دوم بود. تفصیل اول رو که دیروز گفتیم، محقق صاحب فصول و محقق خراسانی از این تفصیل جواب دادن. صاحب فصول کبرای قضیه را انکار میکند، نفی میکند. کلمه انکار حذف کنید. صاحب فصول کبرای قضیه را نفی میکند و محقق خراسانی صغرای قضیه را نفی میکند. به این معنا صاحب فصول میفرماید که جنس و فصل در خارج تمایز ندارند، عدم تمایز جنس و فصل به وسیله براهین جلیه ثابت شده است در معقول. جای بحث گویا ندارد. جنس و فصل در حقیقت دو مقوم برای یک ذات هست و مقوم ذات با خود ذات در خارج فرق نمی کند و اضف الی ذلک. یه نکته ای را هم شما اضافه کنید و آن این است که اشاره کردیم اجزا دو قسم است: اجزاء خارجیه حقیقیه مثل اجزاء یک مرکب خارجی، یک شیئی که از چند جزء مرکب شده، ترکیب یافته، مثل حرمی که مقدسی که از ذریح و رواخ و گنبد و بارگاه ترکیب یافته. اجزا در خارج محقق و مشخص است، بهش میگیم اجزاء خارجیه حقیقیه. قسم دوم از اجزا عبارت است از اجزاء تحلیلیه، که اجزاء تحلیلیه در خارج به عنوان هر کدام به عنوان یک جزء مستقل خودش رو نشان نمیدن، با تحلیل عقلی در ذهن تجزیه میشود و این اجزاء تحلیلیه عبارتن از جنس و فصل. جنس و فصل از اجزاء تحلیلیه است، زمینه برای تمایز در خارج وجود ندارد. بنابراین تفصیلی که گفته شده است قابل التزام نیست. این رد و نفی بود از سوی صاحب فصول نسبت به این تفصیل. کبرای قضیه نفی می شود، یعنی اصلا تمایز بین جنس و فصل در خارج وجود ندارد. و اما محقق خراسانی صغرای قضیه را نفی می کند. عنایت کنید یک کمی پیچش تنده، زیاد هم نه، ولی دقت که بکنید حل. می‌فرماید که جنس و فصل که شما گفتید تمایز دارد، یک توضیحی را در نظر بگیرید. در باره حقیقت اشیا که تجزیه و تحلیل بشود، یه ذاتیات دارد یه عوارض دارد. ذاتیات اشیا عبارت است از جنس و فصل آن، عوارض اشیا عبارت است از اوصافی که بر اشیا عارض می شود، مثل عالم و فاضل و غیرهما. می‌فرماید جنس و فصل به تعبیر استادان العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه، فصل در حقیقت فصل ممیزه، فصل ممیزه، یعنی یک ذات را، فصل ذاتی است، یک ذات را هم تعریف میکند و هم از حقیقت دیگر جدا میکند. مثلا ناطق فصل هست از ساحل، از سائل که فصل دیگری است برای حیوان جدا میکند، و ساحل هم همینطور فصلی است که از ناطق، از حیوان ناطق جدا می سازند. بنابراین جنس و فصل که مقوم است، محقق و ممیز است. ذات را تحقق می بخشد جنس، و فصل ذات را تعریف و تمییز می دهد. این ترین توضیحی که درباره جنس و فصل گفته شد، محقق خراسانی می‌فرماید که در بحث صلات فی دار المغصوبه جنس و فصلی وجود ندارد، اصلا صغرا منتفی است، اینجا جنس و فصلی نیست. به تعبیر استادان العلامه جنسی عنوانی که گفته می شود در این مورد حرکت وضعی است، یک حرکت وضعی است. این حرکت وضعی در دار غصبی باشد همان حرکت وضعی است، در مکان مباح باشد همان حرکت وضعی است، و غصب جزءش شده باشد همان حرکت، و جزء آن نشده باشد همان حرکت. گرفتید دیگه؟ پس فصل نیست. اگر غصب فصل بود، حرکت غصبیه با حرکت غیر غصبیه من حیث الذات، من حیث الذات باید فرق میکرد، چون ذاتیات ممیز و محقق است، پس جنس و فصل. بنابراین غصبیت و صلاتیت جنس و فصل نیست. حرکت صلاتی هم نباشد حرکت، صلاتی باشد حرکت. حرکت در غصب نباشد حرکت، حرکت در مباح باشد، در غصب باشد حرکت. پس صلاتیت و غصبیت جنس و فصل نیست، لذا تغییری در ذات ایجاد نمی کند. اگر جنس و فصل بود تغییر ایجاد می کند، جنس و فصل نیست. این درباره جنس و فصل. اما در متن تا این مقدار اشاره شده، اما نسبت به عوارض اشاره نشده است. نسبت به عوارض هم دقت کنید، عوارض ذات که بحث ما درباره عوارض تقریبا، اما درباره عوارض عنایت کنید. عوارض یا عوارض ذات یا لواحق همون ذات، اهم از این که این عوارض از عناوین اشتقاقیه باشد، مثل عالم و فاضل و عادل، یا از مبادی اشتقاق باشد مثل صلات و غصب، این عوارض هم در خارج بالوجدان با هم تصادق دارند، با هم صدق میکنند. زیدون، عالمون، فاضلون، عادلون. اگر وجود استقلالی داشت، اینجا دیگه فصل نیست، اشتباه نشه. اگر این تکه استقلالی رو اینجا بیارید، اگر وجود استقلالی داشت هر عارضی با عارض دیگر در یک معروض جمع و صدق نمی کرد، بنابراین نتیجه این شد که سغرای قضیه منتفیست. اینجا جنس و فصلی هم نیست، عوارض هم که در نظر بگیرید که هست، این عوارض در خارج با هم صدق میکنن و با هم یکی میشوند و تعددی وجود ندارد. بنابراین تفصیل دوم هم وجهی ندارد. پس از فراغ از این دو تا تفصیل، محقق خراسانی یه جنبندی میفرماید، جنبندی کوتاه، که جنبندی بین همون سه دلیل. دلیل اول چه بود؟ احکام متضاد هست. دلیل دوم متعلق احکام فعل مکلف است. دلیل سوم عناوین موجب تعدد معنون نمی شود. بر اساس این سه دلیل یک عمل خارجی واحد عنوان متعدد داشته باشن. یک فعل است، فعل مکلف، و این یک فعل فعل دیگر مکلف را بر نمیتابد، واجب است، حرام و قبول نمی کند، احکام متضاد. نتیجتاً در خارج جمع بین امر و نهی، یعنی جمع بین در حقیقت مفاد امر و نهی، کار ناممکنی است. لذا الحق هو الامتناع كما هو المشهور، که محقق خراسانی فرمودن. ادله محقق خراسانی نسبت به امتناع و طول و تکمیل بس نسبت به رد تفصیل ها کامل و تمام شد. بعد از که بیان محقق خراسانی رو کامل کردی، یه مطلبی رو عنوان بفرمایید. نکات تکمیلی یا مؤیداتی برای امتناع. بعد از ادله‌ای که محقق خراسانی گفت، چند نکته به عنوان نکته‌های تکمیلی که در جهت استحکام بخشیدن به امتناع ایفای نقش می‌کند، برای شما ارائه می‌شود که به این شرح است. یک، احراز فعلیت امر. در مسئله اجتماع امر و نهی، مطلب این است، در ثمره نزاع خوندیم، که امتثال امر ممکن بشود در صورت جواز. عنایت کنید، جواز یا امتثال که نتیجه جواز است، عنایت کنید، امتثال. امتثال چیه؟ امتثال یعنی انجام مأمور به وسیله امر، این امتثاله. در این رابطه بلا شبهتن باید امر فعلیت داشته باشد، امر شعنی فرض شود، امر اقتضایی فرض شود. امر شعنی رو خط بکشید، امر اقتضایی، امر تعلیقی، موجب بحث و تحریک و امتثال نمی شود. امر باید فعلی باشد. در صورتی که بگیم امر فعلی باشد، باید از سوی مولا رسیده باشد قطعا، یعنی احراز فعلیت، و مانعی نداشته باشد. برای اینکه امر گاهی به مانع برمیخورد، مثالش عسر و حرج و موارد دیگر، امر هست ولی به مانع برمیخورد. احراز فعلیت، امر رسیده و مانع ندارد. در مورد اجتماع امر و نهی، امر مانع دارد، نهی آمده. بنابراین زمینه برای امتثال وجود ندارد، چون امر فعلیت ندارد. احراز فعلیت لازم است که فعلیت قطعا در مثل چنین مورد احراز نمی شود، فعلیت قطعا در مثل چنین مورد احراز نمی شود. بنابراین در صورتی که فعلیت امر احراز نشده باشد مصحح نداریم و راهی برای امتثال نیست. بنابراین از قول به جواز خبری نخواهد بود، قول به جواز زمینه نخواهد داشت. دو، قابلیت تقرب. دو، قابلیت تقرب. بحث ما در اجتماع امر و نهی این است که عبادت انجام بشود به وسیله امر، و عبادت چیه؟ متقربن الالله. و در بحث تقرب یک حقیقت قطعی است و آن این است که امر متقرب الالله باید به تمامهی و کمالهی مطلوبیت شرعی و فعلی داشته باشد، مطلوبیت ذاتی و فعلی داشته باشد که شرعی همون ذاتی میشد. و در مورد اجتماع امر و نهی صلات مطلوبیتش در صورتی که نهی آمده محرز نیست، در صورتی که مطلوبیت شرعی براش ثابت نبود تقرب به آن حاصل نمی شود. صلاحیت برای تقرب ندارد. عدم صلاحیت تقرب یعنی عدم وقوع آن به عنوان عبادت. پس از جواز باز هم خبری نیست، زمینه برای جواز وجود ندارد. سه، مرجع تشخیص وحدت و تعدد خارجی. در بحث اجتماع امر و نهی یکی از محورهای بحث ما این است که بلکه محور اصلی که متعلق وحدت دارد یا تعدد. اگر تعدد داشت قائل به جواز، اگر تعدد داشت قائل به جواز، اگر وحدت داشت قائل به امتناع. این محور. الان این تعدد و وحدت مرجع تشخیص دارد، طبیعتا مرجع تشخیص یا عرف است یا شرع است و یا عقل، غیر از این دیگه نیست، بیش از این سه چیز دیگه نیست. مسلم است که شرع در این مورد دخالت ندارد و دخلی و دخالتی هم نکرده. و اما با مراجعه بسیار ابتدایی به طور واضح به دست میاد که تعدد و وحدت یک شیء در خارج از امور وجدانی است، نه از امور تحلیلی عقلی. وحدت و تعدد کجاست؟ وحدت و تعدد در خارج. وجدان باید درک کند، یعنی ضرورت. بنابراین با با ضرورت وجدانی یک عمل نماز در خارج در مکان مغصوب تعدد ندارد، یک عمل است، دو عمل نیست. اگر تحلیل عقلی را حاکم کنیم که بگیم عند تحلیل غصب یک عنوان هست، صلات عنوان دیگر هست، اولا این یک تحلیل عقلی دقیقی است که به طور کامل یک دقت عقلی است و در متعلق احکام دقت عقلی به این صورت راه ندارد. و ثانیاً از کلمات هم استفاده شد، منتها با یک قالب دیگر میگیم. و ثانیاً بدون هیچ شبهه انتزاعیات موجب تعدد منشأ انتزاع نمی شود، یا به عبارت دیگر امر اعتباری و انتزاعی بر امر متأصل تأثیر گذار نیست که بگیم عناوین انتزاعیه تعددی در مجمع ایجاد میکنند. همچی چیزی کار ناممکنیه. از خود یک انتزاعی که از یک منشأ برخواسته، این عنوان انتزاعی تعدد و تفرق بین امور متأصل ایجاد نمی کنند. کارش نیست، از دستش ساخته نیست، امکان ندارد. بنابراین این متمم سوم هم گفته شد. متمم چهارم، عنایت کنید، دلالت نهی بر فساد عبادت. چه گفت خود محقق خراسانی از اون استفاده میکنیم؟ فرمود اجتماع صغراییست برای کبرایی که دلالت نهی بر فساد است. در صورتی که مبنای محقق خراسانی رو قبول کنیم، صغرا و کبرا در خارج یک مصداق دارد. صغرای قضیه در خارج همون تحقق کبراست. فرد برای در خارج یک زید همون انسان هست. بنابراین با این توضیحی که داده شد، در خارج میخواستیم صحت برای عبادت ثابت بکنیم، بنابر جواز دیگه، خسته شدید، بنابر جواز دیگه، بنابر جواز صحت برای معامله درست کنیم. خودتان تحقیق کردید که صغرا میشد برای دلالت نهی بر فساد. نهی که آمده است خود صلات را فاسد اعلام میکند. پس دلالت نهی بر فساد عبادت متممی است برای قول به امتناع که از جواز و صحت خبری نیست که یخ. اینو گفتیم. متمم پنجم هم بگم و تمام. متمم پنجم عبارت است که بعض پنجم و بعض اشراح صاحب عنایت الاصول گفته است که اخلاقا یادتون نره مطلبی کسی دیگری را به اسم خودتون اعلام نکن. ممکنه من این مطالب که میگم همش رو خودم بگم، اسمی از مؤلف و از صاحب نظر نبرم، کی میفهمم؟ ولی اخلاقا درست نیست. این متمم پنجم صاحبی دارد که اسمشو بردم، اون ایشون در نجف یک کسی بود برای خودش، تا اینجا آمد و وضعیت ظاهر رو نمیدونم این چیزای مقدار اشکالاتی پیش آمد. مرحوم سید فیروز آبادی، سید مرتضی فیروز آبادی از شاگردان میرزا عنایینی بود، به عنوان یک حمایت از مظلومم شده باشد اینو بگم، شرح عنایت الوصول، عنایت الاصول نوشت، بسیار شرح قوی که شاید در شرح کفایه بالاترین شرح باشه. ایشون یادم از آمد اینجا دیگه شکست خورد، چرا؟ مقدمات انقلاب بود، او در این وادی نبود، خودش گفت من در این وادی نبودم، وارد که شدم شهردار آمد و استاندار آمد و عکس گرفتن روزنامه، من چه میدونم که چه خبره، یه مرتبه شدم شاهی، افتاد و افتاد، هیچ کاری هم به کاری کسی نداشت. مرد فاضلی که اگر اون عنوان نبود در قوم آمده بود از خود اقتاب میشد، اون خط فاضل بود. عنایت الوصول شوخی نیست، شاگرد میرزا عنایینی شوخی نیست، دیگه موج انخلاب گاهی میزنه کسی رو بالا بره. خودم یادم از دلیل جلسه ایشان این درد دلش رو کرد، بعدش هم نه شاهی ها از او سر میزد، نه انقلابی ها، غریب و مظلوم میامد حرم یا زیارت رو برمیگشت. من یادم است که از برای چاپ کتابش از یک نفر مرجعی کمک خواست، اونم نداد، این خدمت رو، لذا من بر این شدم که اسمشو ببرم. صاحب عنایت الاصول، شما شرح کفایه که گرفتید عنایت الاصول، نظرات خودشان ببینید، آدم ملایی. سید مرتضی فیروز آبادی بعد خدمتی که برای ولایت کرده است، فضائل الخمس عن صحاح ست، کتابی است که دیگه اصلا در ولایت شاید در عصر جدید حرف اول رو میزند، فضائل الخمس عن صحاح ست. ایشان در همین بحث میفرماید که یک راه دیگر آسان‌تری هم هست، یعنی متمم پنجم. خب اینو که بگم، یک راه دیگری هم هست به عنوان متمم پنجم، و آن این است که در وحدت خارجی که بین دو عنوان یا دو شیء در خارج وحدت وجود داشته باشد، صحت هم ملاک آسان و ساده، میریم در خارج مراجعه میکنیم، مبادی عناوین اشتقاقیه بگیم، زیدون، آلمان، فاضلون، صحت هم دارد، یا مبادی اشتقاق بگیریم که بالواسطه حمل بشود مثل غصب و اینها، در خارج قابل حمله، مثلا الصلاتو فی الغصب صحت هم دارد، یا مثلا میگیم المسلی و الغاصبو صحت هم دارد، مسلی و غاصب، صحت هم ملاک اتحاد وجودی در خارج است. پس وحدت با صحت هم، وحدت خارجی از طریق صحت هم به دست میاد، بنابراین متعلق در خارج دارای وحدت است و تعدد نیست، و قول به امتناع تا به اینجا از استحکام و پشتوانه و شواهدی برخوردار است، تا ببینیم قول به جواز چه می شود. یه نکته، اولا فردا تعطیل هست به مناسبت شهادت امام صادق، و ثانیا بعضی از دوستان گفتن که درس ادامه بدیم، اگر همه تون موافقید با ادامه بحث، حداقل امتحانی یه دو هفته اول تیر رو ادامه بدیم، اگر گرما خدای نخواسته فشار آورد متفرق بشوید. اگر موافقید که الان موافقت کنید که دوباره ممکنه متفرق بشید. اگر موافق نیستید، من اگر بگم اگر موافقید صلوات بگید که همه تا صلوات میگید، من تا چطوری از شما رای گیری بکنم؟ چاره ای نیست، مثل همون رای گیریه که در دنیای امروز رایجه دیگه. اگر موافقید همه تا دستاتون رو بکنید بازم. خب اکثریت شما خیلی خوب، اکثر به زورم دستای بعضی ها رو آوردم بالا. بنابراین این که به من احترام کردی، به خاطر من دست شما بالا کردی، تشکرم. بنابراین هفته آینده یعنی شنبه هم درس هست، بدانین یک روز درس، یک روز توفیقه، یک روز درس، یک روز یک قدم به سوی مکتب امام صادق است. انشاءالله در جلسه بعد درباره امام صادق هم صحبتی خواهیم داشت. شادی روح امام صادق، صلواتی خط کنیم.